سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. اداره یونیسف می گوید از هر 10 کودک فقیر در افغانستان 5 تن آنها دچار سوء تغذیه اند. طالبان می گویند مشکل اساسی در برابر گفتگوهای بین افغانها در دوحه عدم تطبیق کامل توافقنامه صلح با امریکا است. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. علمای جهان اسلام در نظر دارند تا به زودی کنفرانس در مورد افغانستان را برگزار کنند. بازی یک روزه کرکت میان تیم‌های افغانستان و ایرلند ادامه دارد و 4 شبه نظامی پاکستانی در بلوچستان کشته شدند. تفصیل خبرها. سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود وضعیت کودکان افغان را نگران کننده خوانده است. یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد گزارش خود در این مورد را دیروز نشر کرد. فریدون آریان سخنگوی یونیسف بر رادیو آزادی گفت:
این گزارش همچنان وضعیت وخیم افغانستان را برجسته می‌سازد که دارای بلندترین میزان اطفال دچار سوء تغذیه در میان کشورهای جنوب آسیا است. طوری که در افغانستان این میزان دو برابر دیگر کشورهای منطقه است.
وزارت صحت عمومی افغانستان هم می‌پذیرد که شمار کودکان آغشته به سوء تغذیه در افغانستان در مقایسه به گذشته افزایش یافته. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. وزارت خارجه افغانستان میگوید علمای جهان اسلام به زودی یک کنفرانس را در پیوند به صلح افغانستان برگزار خواهند کرد. در خبرنامه این وزارت که امروز نشر شد آمده است برگزاری این کنفرانس در ملاقات میان محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان و شیخ محمد بن عبدالکریم العیسی رئیس رابطه عالم اسلامی در شهر ریاض مطرح شد. در این خبرنامه محل و زمان دقیق برگزاری این کنفرانس روشن نشده، اما گفته شده که در آن برای بحران افغانستان از منظر دینی راه حل دریافت خواهند کرد. وزارت خارجه افغانستان به نقل از آقای عیسی گفته که نتیجه این کنفرانس باید تاریخی و سرنوشت ساز باشد و در آن از گروه طالبان هم برای شرکت دعوت خواهد شد. پیش از این هم شمار از علمای دینی جهان اسلام جنگ جاری در افغانستان را ناروا خوانده و خواهان برقراری صلح در این کشور شده بودند. وزارت دفاع افغانستان از رهایی 27 زندانی از یک زندان طالبان در المند خبر داده. این وزارت با نشر اعلامیه امروز گفت نیروهای کماندوی این افراد را از زندان طالبان در ولسوالی نهر سراج المند در یک عملیات آزاد کردند. این عملیات دیشب انجام شده. در خبرنامه آمده که یک افسر سابق اردو هم در جمع رها شده ها شامل است، اما جزئیات بیشتر دادن نشده. وزارت دفاع افغانستان گفته در عملیات برای آزادی زندانی ها یک محافظ زندان طالبان کشته و مقدار سلاح و مهمات آنها هم از بین برده شد. گروه طالبان تا هنوز در مورد چیزی نگفته است. تیم ملی کرکت ایرلند تلاش دارد تا به هدفی برسد که تیم ملی کرکت افغانستان در بازی امروز برایش تعیین کرده. تیم ملی کرکت افغانستان 288 دوش را برای برنده شدن تیم ایرلند هدف تعیین کرده است. بازیکنان ایرلند تا هنوز توانستند 137 دوش را با از دست دادن 4 بازیکنش به دست آورند. مسابقات بازی‌های 50 آوره میان این دو تیم امروز در امارات متحده عربی آغاز شد. این مسابقات 3 بازی یک روزه داره که بازی بعدی در 24 جنوری و بازی نهایی در 26 جنوری برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی میشنوید. مقام‌های پاکستانی از کشته شدن 4 شبه نظامی حکومتی این کشور در نتیجه یک انفجار خبر دادند. این شبه نظامیان دیروز در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شدند. سخنگوی نظامیان گفته انفجار در 200 کیلومتری جنوب شرقی شهر کوئته زمان رخ داد که شبه نظامیان پاکستانی در ساحه گزمه می‌کردند. در این رویداد از زخمی شدن 5 شبه نظامی دیگر هم خبر داده شده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. ایالت بلوچستان پاکستان چند پیش شاهد یک حمله مسلحانه هم بود که در آن 13 معدنچی کشته شدند. گروه داعش مسئولیت آن را به دوش گرفته بود. و مایکل پک رئیس سازمان ناظر بر عملکرد نشرات خارجی آمریکا به شمول رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی و صدای آمریکا و دیگر رسانه‌های جهانی به درخواست جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از سمتش استعفا کرد. واشنگتن پست، رادیوی ملی عمومی آمریکا و واشنگتن اگزامینر با نشر توییت‌های از این اقدام خبر دادند. بایرن بورک خبرنگار واشنگتن اگزامینر متن استعفانامه منتسب به آقای پک را در توییتر خود نشر کرده که در آن با آنچه که درخواست دلسرد کننده استعفای او از سوی اداره جدید آمریکا خوانده شده اشاره شده است. مایکل پک در 2018 از سوی اداره پیشین آمریکا به رهبری دونالد ترامپ برای اداره سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا معرفی شد، اما تعیینی او در ماه جون سال گذشته از سوی سنای آمریکا تایید گردید.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. در گفتگوهای بین افغانها در دوحه چه می گذرد؟
نشست های داخلی تیم مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان روی موضوعات داخلی همچنان ادامه دارد.
آیا می توان انتظار یک تغییر سرنوشت ساز در سیاست رئیس جمهور جدید در قبال گفتگوهای بین افغانها داشت؟
موضوع افغانستان با تأسف یک اولویت یا موضوع مبارزه با تروریسم بین المللی یک موضوع نیست که یک اولویت خاص برای ایالات متحده آمریکا بلافاصله داشته باشد.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور جدید آمریکا به تغییر برخی سیاست‌های پرداخته که توسط رئیس جمهور سابق اتخاذ شده بود. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشر است.
که در اطفال خود بیرون میرم مدرک رو ببینن و خوش نکنن. ما منصف بدر نمیخوام اونا حالت گریان ببینم. مجبور باشن میخرم موتر.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
اگر رئیس جمهور است، اگر مالک صلاحیت همو چیز ببینه، قلب از انسان ببینه که ای چقدر متقیس، چقدر انسان با انصاف است، با اونت مردم ها صلاحیت داده شود.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. طالبان میگویند مشکل اساسی در برابر گفتگوهای بین افغانها عدم تطبیق توافقنامه صلح با آمریکا است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت اساس و حل مشکل گفتگوهای صلح در تطبیق کامل این توافقنامه است. به گفته محمد نعیم، رهایی زندانیان باقی مانده طالبان و خارج ساختن نام رهبران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل نیز بخشی از این توافقنامه است. غلام فاروق مجروح، یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان، به رادیو آزادی گفت که آنها مخالف عملی شدن کامل توافقنامه دوحه بین طالبان و آمریکا نیستند، اما سه اصل را که آنها نیز تعیین کردند باید عملی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از چند روز به این سو وایت گفتگو کننده دولت افغانستان از آمادگی های کامل این گروه برای بحث روی آجنده گفتگوهای صلح خبر می دهد. اما هیئت طالبان تا به حال آماده گفتگو با هیئت دولت افغانستان نشده است. به تازگی هیئت طالبان میگوید که مشکلی اساسی فراراه این گفتگوها عدم تطبیق کامل توافقنامه صلح این گروه با آمریکا است. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در پیامی که به رادیو آزاده فرستاده نوشته است اصل و اساس و حل مشکل در تطبیق کامل توافقنامه است. آزادی زندانیان و پایان دادن به لیست‌های سیاه از ماده‌های توافقنامه است. این در حالی است که گزارش‌های وجود داشتند که شرطی اساسی طالبان در دور دوم گفتگوهای صلح رهایی زندانیان باقی مانده این گروه و بیرون کردن نام رهبران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل متحد است، موضوعی که رادیو آزادی نتوانست آن را از منابع رسمی گزارش دهد. آقای نعیم میگوید تا زمانی که توافقنامه آمریکا با طالبان به گونه کامل تطبیق نگردد مشکل حل نمی‌شود. غلام فاروق مجروح، عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان، به رادیو آزادی میگوید آنان مخالف عملشدن کامل توافقنامه دوحه میان طالبان و آمریکا نیستند، اما سه اصلی را نیز که آنان تعیین کردند باید عملی شوند. آقای مجروح درباره جزئیات این سه اصل جزئیات را نکرد. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید آجندا و اولویت های گفتگوهای آنان به هیئت طالبان تسلیم داده شده و آنان منتظر آمادگی تیم مذاکره کننده طالبان هستند. شریف زرمتی از وینایت در پیامی که بر رسانه ها فرستاده گفته است:
هر زمانی که آمادگی های جانب مقابل تکمیل گردد، امیدواریم هرچی زودتر نشست اساسی دو جانب روی اجندا صورت گیرد. نشست های داخلی تیم مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان روی موضوعات داخلی همچنان ادامه دارد.
پیش از این حفیظ منصور دیگر از هیئت مذاکراتی دولت افغانستان بر رادیو آزادی گفته بود که طالبان علاقه به گفتگوهای سازنده ندارند. با گفته آقای منصور، هیئت طالبان حتی حاضر نیستند که روی مشروعیت و یا عدم مشروعیت جنگ جاری گفتگو کنند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پاسخ به این اظهارات آقای منصور به رادیو آزادی میگوید که مشروعیت جهاد ملت افغان از ابتدا معلوم و واضح است. این در حالی است که نامزد وزیر خارجه جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا به مجلس سنای آمریکا گفته است که اداره جدید آمریکا توافقنامه صلح این کشور با گروه طالبان را ارزیابی میکند. دور دوم گفتگوهای صلح افغانستان میان هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان حدود 16 روز پیش آغاز شد، اما تا به حال پیشرفت چشمگیری در این گفتگوها صورت نگرفته است و نشستی اساسی روی اجندای این گفتگوها برگزار نشده است.
شنیدید که طالبان میگویند مشکل اساسی در برابر گفتگوهای صلح بین افغانها عدم تطبیق کامل توافقنامه دوحه با آمریکا است. پالیسی اداره جدید آمریکا در قبال گفتگوهای صلح افغانستان و برخورد با طالبان چه خواهد بود؟ همکارم امید مرزبان در صحبت با ارزلا نعمت، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، نخست پرسیده است که آیا میتوان انتظار یک تغییر سرنوشت ساز در سیاست رئیس جمهور جدید آمریکا در قبال گفتگوهای بین افغانها داشت؟
موضوع افغانستان با تأسف یک اولویت یا موضوع مبارزه با تروریسم بین المللی یک موضوع نیست که یک اولویت خاص برای ایالات متحده آمریکا بلافاصله داشته باشند. از او خاطر توقع بسیار زیاد بلند نیست که آقای بایدن و ادارهشان موضوع افغانستان روی دست بگیره و بلافاصله به سرعت روی ازی کار بکنه و توجه مشخص خود رویش معطوف بسازه. ولی در عین حال کسی که نامزد وزارت خارجه آمریکا هست لااقل در یکی از صحبت‌های خود یادآوری کرد که اونا همو معامله‌ای را که در حقیقت بین ایالات متحده آمریکا و طالبان در فوریه سال گذشته صورت گرفته بود مورد بررسی قرار میتن. و از جانب دیگه موضوع یا همون گذشته کاری آقای بایدن و اداره‌اش که می‌بینیم اینا اکثرا کسایی هستن که از دیدگاه مسلکی اینا مردمای نیستن که مثل آقای ترامپ و کسایی را که دور برای خود آورده بود زیادتر مردمای خارج از مسائل سیاسی باشن یا از مسائل تجارتی آمده باشن. اینا با متعهدات بین المللی مثل حقوق بشر، ارزش‌های دموکراتیک و اصل دموکراسی متعهدتر معلوم میشن، چیزی که ممکن طالبان را بسیار زیاد دوباره به جایشان بشونه، به خاطر که متأسف بسیار زیاد در پروسه مذاکرات و به تعقیب توافقنامه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان، طالبان بسیار زیاد یک غرور عجیب غریب پیدا کردن که بسیار به سادگی و راحتی از امو سیستم و ابزار تروریسم خود ادامه دادن کردن.
جناب دکتر سیب، شما از آنتونی بلینکن نامزد وزارت خارجه آمریکا یاد کردین که گفته بالای تفاهم‌نامه 29 فوریه بین طالبان و آمریکا غور دوباره خواهد کرد، اما از خود جو بایدن ما چیزی درباره افغانستان تا به حال به طور رسمی حداقل نشنیدیم به حیث رئیس جمهور آمریکا. چطور افغانستان میتونه دوباره آجندای صلح خود را اگر در صدر سیاست یا اولویت های جو بایدن آورده نمیتونه حداقل در بین 5-6 اولویت اصلی اداره نو در آمریکا بیاره؟
مشکل اساسی در افغانستان ای است که به صورت عموم رهبرای سیاسی افغانستان در 20 سال گذشته، در 40 سال گذشته و مخصوصا در 20 سال گذشته، همه کار افغانستان و سرنوشت افغانستان گذاشتن و منتظر ماندن که باشین که در امریکا چی میشه. این نحوه برخورد اگر سیاسیون افغانستان تغییر بتن، امیدواری زیاد است که ما بتانیم از این فرصت جدیدی که به وجود آمده یک استفاده مؤثر به نفع افغانستان و منافع
کافی اولیای افغانستان بکنیم. سیاسیون ما چون به صورت عموم خود بسیار زیاد وابسته به سیستم های خارجی ساختن، حال برشان بسیار سخت است که دفعتن بر خود تصمیم بگیرن. بنابراین ما طال اتر یک فعالیت قابل ملاحظه را از سیاسیون افغانستان ندیدیم که در این راستا کار بکنن که از این فرصت چگونه اینا استفاده
کنن. در کشوری که بخش عمده مصارف حتی دولتش کشور مثل امریکا میپردازد، چطور میتونن این سیاسیون یا رهبران از تاثیرگذاری امریکا به دور خود را حفظ بکنن؟
بدون شک موضوع وابستگی اقتصادی ما هم از دیدگاه امنیتی هم از دیدگاه توسعه‌ای یک اصل خیلی مهم هست و به مخاطر هم هست. شاید ما بیشتر از این که امیدوار از برگرفتن نتایج از دوحه باشیم، منتظر از این بودیم که این مراسم تحلیف امریکا چطور پیش میره. مثلا یک چیزی که ما شنیدیم زیاد در کابل در این روزا رویش بحث میشه. بنابراین اصل که در این موقع بسیار زیاد مهم هست برای سیاسی افغانستان این است که در این پروسه امو منافع شخصی گروهی و امثال از این را کنار بگذارن و لااقل کوشش بکنن که به زودترین فرصت در جستجوی یک تقویت یک موقف مشخص و یک موضع‌گیری واحد در قبال پروسه صلح شوند.
صحبت با اورزلا نعمت، کارشناس مسائل سیاسی، را از رادیو آزادی شنیدید.
پیام ها و نظریات شما.
اسم من اشوه است، از کابل هستم. ما ها افغان ها هم خواستار ازی هستیم که دستاورد های چندین ساله افغانستان حفظ شود و همچنان از افغانستان حمایت صورت بگیره تا که طالبا وادار شود که به میز گفتگوها بروند و از جمهوریت افغانستان همچنان دفاع شود. خواست ما و انتظار ما از ریاست جمهوری آمریکا ای است که یک سال سرتاسری در افغانستان به وجود بیاید.
در کل دیده میشه که آقای بایدن نیز طرفدار حفظ توافقنامه آمریکا با طالبان به نظر میرسد، اما در صورت باید که طرفدار حفظ توافقنامه باشه که خشونت ها در افغانستان کاهش پیدا کنه و یک آتش بس دائمی در افغانستان به وجود بیاید. انتظار از آقای جو بایدن همین انتظار مردم افغانستان داره که تاکیدشان باشه بر کاهش خشونت ها و همچنان آتش بس از سوی طالبان.
پیام شما، نظر شماست.
سازمان ملل متحد میگوید وضعیت کودکان افغان از لحاظ عدم مسئولیت غذایی نگران کنند است. به اساس گزارش اخیر صندوق حمایت از کودکان این سازمان یا یونیسف، از هر 10 کودک فقیر در افغانستان 5 تن آنها دچار سوء تغذیه‌اند. اداره یونیسف میگوید در بین 23 کشور جهان افغانستان با بدترین وضعیت امنیت غذایی در ردیف سوم قرار دارد. وزارت صحت عامه افغانستان هم تایید کرده که تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در گزارش تازه‌اش که در اول دل و پخش کرده گفته که اکنون از هر 10 کودک فقیر در افغانستان 5 تن آن علائم تغییر ناپذیر سوی تغذیه را دارند. در این گزارش افغانستان در جمع 23 کشوری که مسئولیت غذایی زیاد ندارد در رده دوم قرار گرفته است. این گزارش که از سوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، سازمان جهانی غذا و زراعت، سازمان صحی جهان و سازمان جهانی غذا تهیه شده آمده که در افغانستان با گذشت هر ماه شمار کودکانی که به سوی تغذیه دچار اند افزایش می‌یابد. این گزارش افزوده که در 12 ماه آینده نزدیک به 1 میلیون کودک افغان با سوی تغذیه روبرو خواهند شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان می‌گوید که در سطح جنوب آسیا افغانستان بیشترین شمار کودکان آغشته به سوی تغذیه را دارد. فریدون آریان، سخنگوی این نهاد.
این گزارش همچنان وضعیت وخیم افغانستان را برجسته می‌سازد که دارای بلندترین میزان اطفال دچار سوء تغذیه در میان کشورهای جنوب آسیا است، طوری که در افغانستان این میزان دو برابر دیگر کشورهای منطقه است.
گسترش ویروس کرونا، ازدیاد فقر، جنگ، رویدادهای طبیعی و توجه اندک به کودکان از عامل‌های افزایش شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه شناخته شده است. وزارت صحت افغانستان نیز میپذیرد که در مقایسه به هر زمان شمار اطفالی که به سوی تغذیه دچار اند بیشتر شده است. نورالله ترکی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که گسترش ویروس و کرونا و مشکل‌های اقتصادی از علت‌های افزایش آن در افغانستان است.
در افغانستان هم فیصدی سوی تغذیه خود را حدود 37 فیصدی است که شمار از مردم با ما انتست و گریان است و در منطقه هایی که در دست و مردم دسترسی زیاد به مواد خوراکی ندارند بیشتر با سوی تغذیه دوچار هستند.
در این گزارش سازمان ملل متحد نیز آمده که ویروس و کرونا از لحاظ اقتصادی زندگی 1.9 میلیارد تن را سخت تحت تاثیر قرار داده و نزدیک به 2 میلیارد تن را در گوشه های مختلف جهان با کمبود مواد غذایی و سوی تغذیه دچار کرده است. سازمان ملل متحد در حال نگرانی خود را از مسئولیت غذایی کودکان در افغانستان بیان کرده که در گزارش سازمان حمایت از کودکان که در 30 جدی پخش شد آمده بود که از جمع 18.4 میلیون تن در افغانستان که با کمک های بشری نیاز دارد 9.7 میلیون تن آن کودکان است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
افزایش شدت جنگ‌ها بین طالبان مسلح و نیروهای افغان در حومه شهر کندز و شماری از ولسواری‌های این ولایت باعث بی‌جا شدن تعدادی از باشندگان مناطق شده و آنها را نسبت به آینده‌شان نگران ساخته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ولایت کندز در مقایسه با سال‌های پیش امسال فصل زمستان خیلی سرد است. در اینجا میدان جنگ هم به همان اندازه گرم است. حتی صدای سلاح‌های سبک و سنگین در داخل شهر به گوش می‌رسد و از طرف شب خواب را چشمان مردم را بوده است. خانواده‌هایی که در این هوای سرد زمستان به تازگی به دلیل شدت جنگ از آغوش گرم منازل مسکونیشان بیجا شدند، در مورد مذاکرات صلح بی‌باور شده‌اند. عبدالله 40 ساله که به تازگی به دلیل جنگ از منطقه چرخاب شهر کندز بیجا شده است، می‌گوید:
در چهار طرف کندز خیلی جنگ شدید است. در هر منطقه گلدنی یک تلفات داده چی ملکی باشه چی نظامی، ما خسته شدیم از این. ما میخوایم که در امنیت زندگی کنیم، نمیخوایم که یک خشونت قتل کتانه ببینیم. فقط خواهشمان از دولت انمی است، فقط صلح سر دخلی میزنیم.
نوررحمان 45 ساله که از منطقه چلمازار شهر کندز بجا شده است، میگوید که مردم ملکی از طرف هر دو جهت‌های درگیر آزار و اذیت میشوند.
این چی حکومتی است؟ چی روز از اصل ما؟ ما را بانه که در خانه خود خود یک آرام زندگی تیر کنیم. ما را از امی کمک تیر، از دیگر تیر، صرف آرام زندگی میخواییم. بانین ما را که ما از امی اولای دوست خود پیدا کنیم یک لقمه نان حلال. تا بکه ما در دنی دروازه برایم، در دنی او دروازه برایم، بس از بخدا برای ما بس از شرم از ما مسلمان هستیم الحمدلله.
از سوی هم محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی کندز نیز در مورد وضعیت جاری این ولایت ابراز نگرانی کرده و در زمان مقام‌های امنیتی و محلی این ولایت را در خصوص تأمین امنیت به ناکامی متهم می‌کند.
در ارتباط به وضعیت ناامنی کندز ابراز نگرانی می‌کنیم. ما نگران هستیم، مردم کندز نگران هست. ما بارها تقاضا کردیم از حکومت مرکزی و اداره محلی که باید کندز کمربند شهری باید تأمین شود، مردم مسکون زندگی بکنند. تقاضای ما است که فاجعه سال قبل باید تکرار نشود. تقاضای مشروعی ما است که باید امنیت تأمین شود.
اما مقام‌های محلی کندز با تایید انتقادات مردم می‌گویند که نهادهای امنیتی در خصوص تأمین امنیت از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نمی کنند. عبدالستار میرزکوال والی کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
طالبان بیا متاسفانه په جګړه تاکید کوي، ډیر په قوت خپل جګړه بیا پیل کړی دي.
طالبان په جنگ و حملات تاکید میکنند و به تمامی قوت حملاتشان را آغاز کردند. آنها مردم را با زور از خانه هایشان بیرون میکنند تا برایشان زمینی جنگ مساعد شود. با آغاز مرحله دوم مذاکرات صلح اینها فشار خود را بالای جنگ انداختند و از اثر این جنگ ها صدها خانواده از خانه هایشان بیجا شدند. با خانواده های بیجا شده موادهای خوراکی و غیر خوراکی کمک شده است.
خانواده های بجا شده در کندز میگویند که از مرحله دوم مذاکرات صلح در دوحا خبر هستند و امیدوار بودند که ممکن سطح خشونت ها کاهش پیدا کند، اما حالا که به دلیل شدت جنگ اساحات مسکونیشان بجا شدند، فضای اعتمادشان در مورد مذاکرات صلح در قطر از بین رفته است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور جدید آمریکا بعد از مراسم تعلیف بدون ضیاع وقت به تغییر برخی سیاست‌های پرداخته که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آن را اتخاذ کرده بود. جو بایدن با صدور فرمان‌های اجرایی در بخش‌های مختلف از جمله در مورد قیود بر ورود افراد از برخی کشورهای اسلامی به آمریکا، مهاجرت و تغییر اقلیم مسیر تازه‌ای را برای اداره آمریکا در پیش گرفته. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم سید سمی عباس.
جو بایدن در اولین ساعت کاریش به حیث رئیس جمهور آمریکا فرمانهای اجرایی را امضا کرد که در بعضی بخشا برعکس سیاست رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ می باشند. آقای بایدن در روز اول کاریش مسئولیت مبارزه با ویروس کرونا را به عهده گرفت. او در یک زمان به قصر سفید داخل شد که تعداد تلفات ویروس کرونا در آمریکا به 405400 نفر رسیده که نسبت به تعداد تلفات آمریکایی ها در جنگ جهانی دوم بیشتر است. خود آقای بایدن در نطق تحلیف خود گفت در یک زمان قدرت را به دست می‌گیرد که شاید مشکل ترین و کشنده ترین مرحله این ویروس در آمریکا باشد. هرچند حکومت آمریکا 36 میلیون دوز واکسن کرونا را به ایالت‌های مختلف فرستاده، اما صرف 16.5 میلیون آن در یک کشور 330 میلیون نفری به طور منظم رسیده است. بایدن وعده کرده است که در 3 ماه اول کاریش 100 میلیون دوز دو واکسن قبول شده در آمریکا را توزیع می‌کند. در بخش مبارزه با کرونا، رئیس جمهور بایدن در اولین فرمان خود پوشیدن ماسک برای کارمندان در ادارات فدرالی را حتمی ساخت. یک دفتر هماهنگی را برای مبارزه با ویروس کرونا در قصر سفید تشکیل نمود و پروسه خروج آمریکا از سازمان جهانی صحت را متوقف ساخت. پیش از این رئیس جمهور بایدن چندین فرمان دیگر اجرایی را صادر نمود که به اساس آنها بعضی نکات ختمش داخلی و خارجی رئیس جمهور قبلی دونالد ترامپ باطل می شوند. در یکی از این فرمان ها این پالیسی رئیس جمهور سابق لغو می شود که به اساس آن بر ورود اتباع بعضی از کشورهای اسلامی به آمریکا محدودیت وضع شده بود. اکنون قصر سفید می گوید که این سیاست ریشه های مذهبی دارد و به اساس سیاست ترس از خارجی ایجاد شده. طبق این سیاست که در سال 2017 توسط اداره رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ اعلان شده بود، بر ورود اتباع ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه، یمن محدودیت وضع شد. بعدن عراق و سودان از این لیست خارج شدند و چاد، کوریای شمالی و ونزوئلا در آن شامل گردیدند. رئیس جمهور نو درباره سیاست مهاجرت اداره قبلی هم نظری دیگر دارد. در اداره رئیس جمهور سابق این سیاست مشکلات و محدودیت‌های زیادی را در راه مهاجرت به آمریکا ایجاد کرده بود. با آغاز کار در قصر سفید رئیس جمهور جو بایدن گفت رئیس جمهور قبلی یک نامه سخاوتمندانه را برای او گذاشته است. در آمریکا این یک عنعنه است که رئیس جمهور قبلی برای رئیس جمهور بعدی چنین یک نامه آرزوی موفقیت را در قصر سفید می‌گذارد. این نامه به خاطر مهم است که رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ بسیار عنعنه‌های دیگر قبلی را رعایت نکرد. آقای ترامپ نه به خاطر پیروزی به آقای بایدن تبریکی گفت، نه ناکامی خود را در برابر جو بایدن اقرار کرد و نه در مراسم تحلیل و اشتراک کرد. آقای بایدن که دیروز همچون 46مین رئیس جمهور آمریکا به قصر سفید داخل شد، به خبرنگاران در مورد این نامه صحبت کرده ولی جزئیات آن را افشا نکرد. آقای بایدن گفت تا زمانی که با آقای ترامپ صحبت نکرده محتوای این نامه را افشا نخواهد کرد. بایدن صرف گفت که این نامه پر از سخاوت می باشد.
رادیو آزادی در یوتیوب،
گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 دقیقه شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم فرشته نگاه.
سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش وضعیت کودکان افغان را نگران کننده خوانده است. یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد در این گزارش وضعیت وخیم افغانستان را برجسته ساخته که دارای بلندترین میزان اطفال دچار سوء تغذی در بین کشورهای جنوب آسیا است. وزارت خارجه افغانستان میگوید علمای جهان اسلام به زودی یک کنفرانس را در پیوند به صلح افغانستان برگزار خواهند کرد. در خبرنامه این وزارت که امروز نشر شد آمده است که برگزاری آن کنفرانس در ملاقات میان حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان و شیخ محمد بن عبدالکریم العیسی رئیس رابطه عالم اسلامی در شهر ریاض مطرح شده. وزارت دفاع افغانستان از رهایی 27 زندانی از یک زندان طالبان در المند خبر داده. این وزارت می گوید نیروهای کماندو این افراد را از زندان طالبان در ولسوالی نرسراج المند در یک عملیات آزاد کردند. تیم ملی کرکت آیرلند تلاش دارد تا به هدف برسد که تیم ملی کرکت افغانستان در بازی امروز برایش تعیین کرده. تیم ملی کرکت افغانستان 288 را برای برنده شدن به تیم آیرلند هدف تعیین کرده. بازیکنان آیرلند اکنون بیتنگ یا دوش می کنند. و مقام های پاکستانی از کشته شدن 4 شبه نظامی حکومتی این کشور در نتیجه یک انفجار خبر دادند. این شبه نظامیان در ایالت بلوچستان پاکستان در انگام گزمه کشته شدند.
با سپاس از همکارم فرشته نگاه که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. تا لحظات بعد پروگرام امنیت و محیط زیست سالم و برنامه آشیانه یکی پی دیگر نشر خواهد شد، اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
اولین بازی مسابقات 50 اوره کرکت میان تیم‌های افغانستان و آیرلند امروز آغاز شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند 3 بازی یک روزه را انجام خواهند داد. در خبر آمده است که تیم کرکت افغانستان به رهبری اصغر افغان برای انجام این مسابقات آمادگی خوبی دارد و شماری از ورزشکاران افغان برای شرکت در این رقابت‌ها مسابقات بیگ باش استرالیا را نیز ترک کردند. تیم فوتبال پامیر قهرمان مسابقات جام جوانان زیر سن 20 سال ولایت هرات شد. ضیاءالحق ضیا مسئول فنی اداره ورزش این ولایت به رادیو آزادی امروز گفت که مسابقات فوتبال میان 24 تیم جوانان زیر سن 20 سال هرات از 2 ماه به این سو ادامه داشت. آقای ضیا گفته که در این مسابقات تیم‌های پامیر و سرخپوشان توانستند به مرحله نهایی راه یابند. بازی نهایی میان تیم‌های پامیر و سرخپوشان دیروز برگزار شد که در نتیجه تیم پامیر 3-2 تیم سرخپوشان را شکست داد و کپ قهرمانی این مسابقات را به دست آورد. تیم‌های سرخپوشان و آرش کمیل به ترتیب جایگاه 2 و 3 این مسابقات را از آن خود ساختند. و در ادامه مسابقات سوپرجام ایتالیا تیم فوتبال یوونتوس تیم ناپولی را 2-0 شکست داد. در بازی جالب دیشب رونالدو در دقیقه 46 و پس از او موراتا برای تیم یوونتوس گلزنی کردند. تیم ناپولی نیز در دقیقه 75 این بازی صاحب پینالتی شد، اما نتوانست دروازه یوونتوس را باز کند. این نهمین برد تیم یوونتوس در سوپرجام فوتبال ایتالیا بود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد نقش وسایل بازی در زندگی کودکان حرف میزنیم. با ما باشید. یکی از نیازهای مهم و اساسی کودکان وسایل بازی است. کودکان بدون بازی نمی توانند به گونه درست رشد نمایند. وسایل بازی شوق و علاقه کودک به زندگی را بیشتر کرده و موجب پرورش قوای جسمی، ذهنی، روانی، عاطفی و اجتماعی کودک می شود. تمام پدران و مادران دوست دارند که برای کودکانشان وسایل بازی بخرند. طوفان باشنده شهر کابل می گوید برای برادرزادهش هر چی که دوست داشته باشد می خرد.
بسیار علاقمندی به موترک های خرد پلاستیکی داره، به تفنگچک های پلاستیکی داره. یکی از روزا یک موترک بسیار خرد کنده در خانه بود، دوره دید مرا بسیار شلعه شد که به من موتر جیب بخر. از بس که مرا بسیار شلعه گرفت، باز ما بردمش دمی پیش مسجد منطقه ما، یک دکان است، باز در اونجا بردمش. از موتر منصرف شد، یک دانه کلاشینکوف پلاستیکی را دید که بسیار کلان بود و یکی خوبا ما کم کرد که ما اونم کلان هم میخوایم. اونم او را خریدم برش، از اونم دان دکان تا پیش خانه. اونم کلاشینکوف هم دست خود مثل همی قطای خاص افغانستان را گرفته بود و میگفت که بچه متر از پیش دزدا، از پیش سگا نجات میتم. و تا زمان کنم و چیز خواستش به خواست شمل نکنی از پیش ناراحت می باشه و من دیگه من خوشی از او را فعلا نخواهیم دیگه، طفل است.
فرید یکی دیگر از پدران است که دو فرزند دارد و همیشه برای فرزندانش وسایل بازی زیاد خریده است. وی به این باور است که اگر کودک ما وسایل بازی خود را خراب میکند نباید بالایش قهر شویم.
هیچ امکان نداره وقتی من که اطفال خود بیرون میرم و ما یک موترک رو ببینن و خوش نکنن. ما منصف پدر نمیخوام اونا ناراحت ببینم، دولت گریان ببینم، مجبور باشم میخرم موتر. ولی اکثر والدین قهر میشن، ممتا قهر شدن سر شخصیتشون بسیار تاثیر منفی داره. آدم به خود زبان نرم اونا رو باید بفهمم، مثلا که بچه اینه میره موتر رو خریدم، اینه میره تو خراب نکن، به خاطر از اینکه وسایل شخصیت هست، کوشش کن که خوب نگاه کنی. بازم اگه اینا از پیشون خراب میشه من سرشون قار نمیشه، کوشش میکنم به خوبی اونا رو بفهمانم.
سید ادریس یکی دیگر از باشندگان شهر کابل که صاحب دو دختر است میگوید برای دخترانش همیشه وسایلی را خریده است که دخترانش از آن چیزهای زیادی آموختند.
خواستیم در زندگیم قسم برشان بگویم که خب اگه ما داشتیم براتان میگیریم، یعنی لازم نیست هر دفعه که بازار میریم شما بگین بر ما ازی بگی. خب من کوشش میکنم که هر چند وقت یک بار بعضی چیزا براش بگیرم، اما تا نیست که دائم برا ما بر از اون یگان چیز بگیم. میگه اگه ما چیزایی رو میگیریم که شکل آموزش داره یا شکل مثلا داره که نرم و لطیف هستن، مثلا اگه یک گودی بر از اون میگیریم با یک شکل زیبا، او شاید به اون زیبایی شناسی از او تاثیر کنه. مثلا اگه من یک بار به دخترم لوازم طبی گرفتم و کوشش میکنه با اون بازی خود خود دکتر بسازه، اگه مثلا میگیرم یک وسایل آشپزخانه و عمو لحظه شاید دنخش آشپز شه، میای پلی مادر خود کوشش میکنه یک چیز پخته کنم و میای پیش من میای که من این چیزا پخته کردیم بیا که بخوریم. هر چیزی که اگه ما بر از او از حال بگیریم او تاثیر مستقیم بالای آینده از او داره.
روانشناسان به این باورند که وسایل بازی موجب میشود که اطفال با دنیای بیرون ارتباط برقرار نماید و تجارب خیش را گسترش داده و با مفاهیم مختلف مانند رنگ، شکل، اندازه، کوچک، بزرگ و مسائل دیگر آشنا شوند. شنونده های عزیز، در کدام سن چه نوع وسایل بازی را برای اطفال خرید؟ وسایل بازی چه نقشی در تربیت و رشد کودک دارد؟ و خریدن وسایل خشونت‌زا تا چی اندازه می تواند آینده کودکان را به خطر مواجه سازد؟ برای پاسخ به این سوال ها مصاحبه داریم با دکتر سید حکیم دانش، مسئول بخش صحت نوجوان و اطفال وزارت صحت عامه که در این قسمت برنامه تقدیم می گردد.
سلام دکتر،
برای اطفال از سن که تولد میشه تا 5 سالگی کدام نوع وسایل خریداری شود و بعد از 5 سالگی کدام وسایل بخریم؟
اطفال که زیر 1 سال هستن یا زمی تولد تا 12 ماه ها در این سن میگه زیاد طفل با رنگای مختلف وسایلی که رنگای مختلف داشته باشه، اشکال مختلف داشته باشه که اشکال هرمی، اشکال مربع مانند در معرض دید طفل قرار میتیم. در پالوی ازی وسایل بازی که صدا تولید میکنه مثل جرنگانه نه که بسیار مشهور است و زیاد استفاده میشه، که هر یکی از این وسایل بازی را اگه ما شما ببینیم چندین مهارت نزد طفل انکشاف میده. مثلا جرنگانه را مثال میده، هم صدا تولید میکنه، هم دیدن از هم رنگای مختلف از نه استاد تا حرکت میکنه، در فعالیت مفته کش میکنه بگیره ایره عضلاتش در کار مفته نه. یعنی تو وسایل بازی که هم رنگای مختلف داشته باشه، اندازه های مختلف باشه، اشکال مختلف باشه، صدا تولید بکنه، در این مرحله برزیا خیلی مفید و مسئول باشه که برنده نباشه، تیز نباشه، نه کدام خطر را اگه بگیره یا زیاد خرد نباشه، مثلا خرد نشه از پیشش در دهنش یا در گوشش در ایجایش، از این قبیل که هم مسئولیت دو باشه و هم زمینه رشد و انکشافه برای طفل مساعد بسازه. بعد از او مرحله دیگه است که بلاک هاست برای طفل، وسایل بازی که به شکل بلاک باشه که بگیره یکی را روی دیگه قرار بده، هم تفکیک میکنه اندازه ها را، اندازه های مختلف باشه و هم میتونه که عضلاتش در کار بفته، انکشافش خوب، زمینش مساعد شه، کلان بین خرد، خرد بین کلان، ایره هم بانه دوباره دور بکنه که خیلی برای رشد و انکشاف از یا مؤثر است و کمک کننده است. و اینم تو از بلاک ها میتونه که خانگک های مختلف جور کنه. چیزی که زیادتر معمول است که و اکثرا والدین نگران میباشه و طفلا را محدود میسازه دسترسیشان بر از او، زمینه مسئول بازی کردن اطفال با حتی با خاک و گل میگه شما مساعد بکنی، این خیلی برشان مؤثر است، مفید است. اگه تو این کار نکنی، این خواهی نخواهی یک باری رو تجربه میکنه، چون حس کنجکاوی پیش است، میبینه هم قطارهای خدا، ولی شاید او خاک مسئول نباشه، شاید آلوده باشه، ولی تو خودت خاک پاک آماده میکنی، برش میاری دادم روش، نه خودت هم کردش بازی بکنی، خیلی مفید از برای اطفال، خصوصا در سنین زیر 3 سال. بعد از او آیسته آیسته بعد از 5 سالگی میگه زیاد بازی وسایل بازی باشه که دیگه از خانه، از محیط خانه او یک ذره فراتر باشه. مثلا زیاد وسایل در مورد چیزایی که طفل تا هنوز ندیده نشنیده نه باید تو چالش هایی رو مواجه کنه. خوب است که میگه در پارک ها برده شوه وسایل تفریحی اوجا بزش دیده شه و در پالوی ازی دمی تا 5 سالگی را والدین میتونن ببینه که طفل با کدام چیزا، طفلش کدام وسایل بازی زیاد علاقه داره، او را خوش داره، دوست دارش هست نه، تا این مرحله را یک آگاهی داره. بنان به انتخاب طفل احترام داشته باشن، به تصمیمی که طفل میگیره کمک کنن، تصمیم گیری های ازیره چیزایی که مضر است برای طفل، مثلا در این سن زیاد باز طفل چون در محیط و ماحول میبینه تفنگچه بازی است، مثلا چاقو است، نه وسایل خطرناک است که دیگه مردم استفاده میکنن و یا خواهی نخواهی زیر تاثیر از او قرار میگیره. بنان پیش از پیش ما باید که طفل کار کنیم، بر از او معلومات بدیم صحیح است در مورد عوارض جانبی از این، در مورد خطرات از این، ولی آشنا بکنیم، آشناییش محدود نکنیم، برای طفل معرفی بکنیم که بچه مینی تفنگچه بینی اشکال مختلف هسته ایست که اگر فیر شد و مثلا خدای نخواسته در چشم یک نفره، حتی اگر مرمی پلاستیکی هم باشه، ما دیدیم مثالای زیاد شده داریم که سبب آسیب و حتی کوری بعضی هم قطارا و هم سن سالشان شده.
اگر تا بی‌پروا میشه میگه هیچ ضرور نیست برای اطفال وسایل بخریم، هیچ چقدر اطفال منزوی میسازه و چقدر سر شخصیتشان تاثیرگذار است.
ما یک اشاره کردیم که چقدر تاثیرات مثبت و مفید داره سر ابعاد مختلف انکشافی اطفال. اگر توانش نداره، وقتش داره، از وسایلی که اکثرا دور انداخته میشه توسط خانواده ها، وسایل بازی که خیلی جالب است برای اطفال میتونیم ما بسازیم. مثلا ما دیدیم که این بوتلا نیست، بوتلای آب که استفاده میشه یکسرا دور انداخته میشه، ولی از اینمی بوتلا به اندازه تیارگک های موترک های خیلی قشنگ و یک آگاهی میخواه و نفر امی وقت خدا برش بده. یعنی در هر حالتش این یک نیاز اساسی و مبرم طفل است، یک حق طفل است. ما ایت نمیگم که حتما بر اطفالتان وسایل بازی که خیلی گرانبهاست، قیمتی است، حتما او را خریداری بکنید.
خانواده‌ای که بازی‌های خشونت‌زا را بر اطفال خود می‌خرند و تشویق می‌کنند اونا را به طرف خشونتی، چقدر سر شخصیت آینده اطفال تاثیرگذار است و چقدر اطفال به طرف خشونت می‌بره که کارهای خشونت‌زا را انجام بدن.
اگر طفل به چیزایی که زیاد خشونت‌زا است تو او تشویق شه، چی مستقیم و غیر مستقیم، یا از محیط خانواده و فامیل. ما داریم بعضی کسایی که پسر از فرزندای یا بچه زیاد دارنه، حالا آفرین بچه‌م، تو بچه‌م با غیرتی است، تو تفنگچه را بلد است، تو چاقو میزنه نفره. به این چیزا اگه اینی ارزش ها را ترویج دادیم، به این شکل اگه تشویق کردیم، یعنی مهارت ها را ترویج دادیم، تو هم مسیر خود به خود بر از او دیگه آماده ساختی. طفل خواهی نخواهی سر روانش، سر افکارش تأثیر مستقیم داره در آینده. دونمون مسیر خواهی نخواهی انتخاب میکنه و میگه حتما یک مسیر خوب است که من تشویق میشم و این تشویق خیلی رول داره و به مون طرف آستاستایی پیش میره و نهادی نمیشه. ای که جوان شد، صاحب صلاحیت و تصمیم شد، امکانات در اختیارش بود، امکان نداره که او امو اصلیش نگیره و از او استفاده نکنه. و همین حس کنجکاوی خصوصا در نوجوانی بعد از یک مرحله دیگه است که حس کنجکاوی است. یک بار میگه می فایل کردن اما تجربه میکنه، چون در طفولیت هم یک زمینه را داشته. خواهی نخواهی در اوجه یک احساس لذت میده، میگه حتما من باید ببینم که نمی تفنگچه تیتی یا مکروف چی رقم فایر میکنه. باز پسان میگه بیا که یک درخت بزنم، یک حیوان بزنم، ایرام تجربه کرد، بیا که یک نفر بزنم. نه، این مراحل است که اگر مراعات نشوه و کنترل نشوه، به اونمو شکل خواهی نخواهی در آینده پیش میره.
سلامت باشین دانسته.
تشکر از شما.
دکتر سعید حکیم دانش مسئول بخش صحت، نوجوان و اطفال وزارت صحت عامه بود که در مورد خریدن وسایل بازی برای کودکان حرف میزد. به باور روانشناسان، کودکان ساینسدانان کوچکی هستند که با تحقیقات و جستجوی منحصر به فردشان بالای وسایل بازی چیزهای زیاد یاد میگیرند. بازی ها به کودکان فرصت میدهد تا مهارت های جدید خود را تمرین کنند. وسایل بازی میتواند رشد کودک را بر روش های مهم شکل دهد. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا برنامه آینده، الله نگهدارتان.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها. شنونده های عزیز سلام، آیا کمک و معاونت که به خانواده های مستعزف صورت می گیرد به آنان درست توزیع می شود؟ کمک و دستگیری از نیازمندان چه اجر دارد؟ چطور می توانیم مساعدت ما به مستحقین درست توزیع شود؟ در برنامه این هفته آشیانه در مورد کمک و مساعدت حرف می زنیم که آیا کمک که افراد پولدار و یا برخی نهادهای دولتی و یا غیر دولتی به مستضعفین انجام می دهند به خانواده های مستحق و نیازمند می رسد؟ نخست در این مورد گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از علمای دینی را نیز داریم. امید است تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. دوستان گرامی، تعاون و همکاری در هر زمینه به افرادی که به آن نوع کمک نیاز دارند یک کار خیرخواهانه و انسانی است. متاسفانه از زمان شیوع ویروس کرونا، مشکلات معیشتی فراوانی برای بسیاری از خانواده‌های مستعزف ایجاد شده است که حتی پیدا کردن لقمه‌نان را به مشکل می‌توانند در بیاورند. از همین رو انتظار کمک و معاونت را دارند تا از سوی برایشان فراهم شود. نورالله باشنده کابل میگوید از کمک هایی که در اوایل ویروس کرونا و سیلاب زدگان ولایت پروان از طرف دولت به مردم صورت گرفت، به مردم مستعزف نرسید و عادلانه توزیع نگردید.
البته جای تاسف است، نظر به مو مرض مهلک کرونا که موج اولش محسوب می شد، ما در ساحه 315 حیصه دوم خیرخانه البته محسوب می شد، اونجا زندگی داشتم. نانی که در نانوایی ها می دادن بالاخره از اول تا پایان اصلا از من کسی نپرسید که خودت باید نان بگیری و از راهنمای ما یا مثلا از امو بلاک مربوطش خواسته شده باشد که اینجا از مستضعفین کسانی هستن یا نیستن، تا اینکه برنامهش به اتمام رسید. من البته پروان رفته بودم، در پروانم دیدم همو کسایی که از سیل متضرر شده بودن، نظر به گفته های مردم و مصاحبات و از رسانه ها که میشنیدم که اونجا خیلی کمک های شد، اما من وقتی اونجا رفتم اونا ناراض بودن و نمیگفتن که اصلا با ما چیزی نمیرسه.
حمیدالله باشنده کابل به این باور است کمک و دستگیری از هم نوعان مهمترین وظیفه نهادهای دولتی و مردمی است و خوشبختانه این مسئله تا حد زیاد فرهنگ سازی شده است که تا حد به خانواده های مسکین و نادار کمک می شود، اما نه به صورت خوب آن.
والا تا حد امکان که من میبینم 100% خبر مستحقین نمیرسه، با حدود 20% 30% یا 40% همون نهایت زیادش که باشه که 50%. مثلا نان از روغن از برنج از دمی شرایط کرونا از طرف دولت کم دو ما تو مردمای را دیدم که تریا خانه بودن ده کارت داشتن بازو میبرده بازار میفرد، ولی با اومدیم سر ازی که وقتی که خبر مستحق نمیرسه 50% 30% اونو وکیل است یا وزیر است یا هر کس است یا کسی که صلاحیت داره از طرف دولت میشه از طرف مؤسسه خیریه میشه، او میبینه که قوم خیشم سیالم شریکم کلگی نمونده بود از دو باز اگر کدام سق باشه برش میده. نظر ما در این مورد است که هر که اگر رئیس جمهور است، اگر کسی که مو مالک صلاحیت مو چیست ببینه، قلب از اون انسان ببینه که ای چقدر متقیس، چقدر انسان با انصاف است، با اونت مردما صلاحیت داده شده که باید اونا تقسیمات بکنن.
نسرین باشنده کابل میگوید کمکی که مردم به خانواده های فقیر و مسکین می نمایند به شکل درست آن صورت نمی گیرد. صرف یک عده مردم که شناخت با مراجع مربوطه دارند برخوردار می شوند. چند قبل از طرف دولت کارت های نان توزیع شد که تا مدت این پروسه جریان داشت، اما من که مستحق هستم از آن مستفید نشدم. این که چرا وی می گوید
کسایی که کمک میکنه بسیار کار نیک میکنه، خوب میکنه، به مو خداوند اجر میده، به زو خداوند پس عوض شه میده پیسه دیگه خداوند خیر بده. به ما وقت کمک کارت نداده بود، کارت نان نداشتم. امیر چشم دید خودم دیدم که به ما نداد، ما مستحقشان بودم چون غریب بودم دیگه، اولادای ما کارم نمیکنه، بچه کلان بندی هم است، به می خاطر دیگه خودم زیاد میخواستم که مستحق شوم، به ما نرسید. یک نفر دیدیم که بچه شام می پدر کلان شام میامد، پدر شام میامد، نان میگرفت یک خانه میبرد تا پس چی میکرد. بسیار زیاد مایوس میشدم، دلم درد میکرد به خاطر از اینکه قواس توانش نداشتم که هر روز یک بوجیارد بگیرم. باز هم میگفتم که خداوند مهربان است.
راهله باشنده ناحیه نهم کابل میگوید افرادی که کمک به افراد محروم، نیازمند و مستضعف میکند یک کار ارزنده است و یک کار خوب و پسندیده به شمار می آید. وای که اجیر است می گوید کمک نقدی از طرف ارگان که کار می کنم صورت گرفت، ولی به ما نرسید.
هر کس که با یک غریب بیچاره دست شمی گیره بسیار خوب است، به خاطر از اینکه بسیار شرایط خراب آمده، اقتصادا ضعیف است، مردم در مشکل دچار شده. دیگه خودم نداشتم راستی به کل عمومی، یعنی به می یک چند نفر کمک شد در داخل وزارت، او به مو قسمش داده نشد. در سرخانه ملی نام ما را میگیرن ولی به ما نمیرسه. در خودم در خانه کرایه زندگی میکنم، مادر نو اولاد هستم، در یکی از وزارت ها اجیر هستم، ولی اون کمک ها را میاره، نام ما را میگیره، تذکره اسم ولد ما را میگیره، به نام ما خودشان میگیره وکیلا.
عبدالمرید باشنده کابل در خصوص کمک به نیازمندان اظهار کرد به این نکته باید توجه شود که افرادی از این مسائل سوء استفاده نکنند.
به نظر ما در افغانستان در زمان کنونی این کمک ها قسمی است که هر وکیل کوشش میکنه برادر خود، خواهر خود، همسایه خود بگیره. کسایی که مثلا یک ذره دوردست است، روابط نداره، ارتباط نداره با وکیل، دیگه اینا اصلا مستحق نمیشن، بخشان نمیرسه همین کمک هاشان، اصلا به نام از وا کمک میه و کسایی که وکیل ارتباط داره به اونا میرسه. به نظر ما چشم دید خود قصه کردم، دنای نو زندگی میکنیم، یکی از همسایه ما که وکیل اقاربشان بود، دوستایشان بود، اونا مستحق هم نبودن، باز هم از این کمک ها مستفید شدن و به نظر ما که اگر حکومت افغانستان در مورد از این یک توجه کنه بهتر خواهد باشه. این کسایی که مگره چی گفته یا مگره؟
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، کمک و مساعدت حق چی کسانی است؟ در تقسیم و توزیع کمک و مساعدت چی نکات را در نظر بگیریم؟ از نگاه دینی دستگیری و کمک به فقرا چی پاداش دارد؟ جواب این سوالات را در مصاحبه ای که من مهریه انوری با مولوی سید کریم الله یکی از علمای دینی انجام دادم میشنوید.
در آغاز میخواستیم مولوی صاحب بفهمیم که کسایی که کمک مالی میکنن باید این کمک ها به چی شکل باشه.
در مورد کمک ها میشه یا صدقات است یا زکات است، از ازگاه شریعت مقدس اسلام همیست که حکومت اسلامی و شریعت اسلام باید یک گروه یا یک چند نفر یا مشخص تعیین بکنن که پول ها جمع‌آوری شده در دوستی از زوا به نام بیت المال یاد میشید که در حکومت های اسلامی سابقه موجود بود. و حالی که از ترقی و پیشرفت است و از نگاه شریعت و غیر شرعی چو قدر اقتصاد به کجاست، اما مال متاسفانه خیانت زیاد است و او یک کسی که او باید که او کمک شوه که 100% ضرورت دارد برای از او رسانیده نمیشه کمک. و اینجاست که خداوند ذوالجلال مهربانی میکن در آیه قرآن کریم که شما صدقاتتان را برای امو کسی که مستحق برای از او تسلیم بکنین و مدنت نگذارین در صدقه دادن.
کمک یا امی از چی نگاه مالی، مثلا از نگاه خوراکه باشه یا پول نقد باشه، برای چه قسم اشخاص ضرور است که باید داده شوه؟
و شریعت ما میگه که زکات است یا صدقات است یا هر آن چیزی که است که کسی در راه خدا او را از مال و داراییش میکشه، او باید به مستحق داده شه. کسی که فقیر و مسکین است چیزی نداره، که امروز داره فردا نداره، یا هفته رو داره، یک ماه رو داره، بعد از او نداره، که ایران است که از کجا پیدا بکنه، باید برای از او داده شوه.
مولوی صاحب محترم، میشه در مورد ازی بگوین که مثلا امی کسایی که کمک میکنن چه قسم اشخاص باید در اوجه مثلا انتخاب کنن که او بتانم و کمک به مستحقش برسانه؟
در شریعت اسلام، در حکومت اسلامی از صدر اسلام گرفته تا در زمانی که حکومت های اسلامی بوده، یک گروه برای ای تعیین میشن که هشت و زکات جمع بکن، بیت المال جمع‌آوری بکن، در خزانه جای بجایش بکنن. و گروه پیدگه تعیین میشن که مشخص بسانن فقیرها و مساکین کی است. اینجا در دیتابیس دولت و حکومت مشخص بود که فیلان در فیلانه جا، در فیلانه ناحیه، در فیلانه مسجد و در فیلانه قریه و مستحق است برای از او داده شود. روش اسلام همیسته، اما متاسفانه امروز به این روش حکومت ما و حکومت دارای ما دیگر کمک ها را یا صدقات است یا زکات است در طرف تجار است از جای کس برای مستحقین تقسیم نمیکنند و برای کسانانی که وا دوز دستن و خائن هستن برای اما داده میشه، گیره میبرن و غارتش میکنن، برای مستحق نمیرسه.
چطور میتونه کسی که مثلا میخواد که کمک مالی کنه افراد مستضعف و غریب، به چه شکل میتونه که او به شکل درستش ام کمک خود به اونا برسانه؟
و کمک او کسی که کمکش میخواد که برای مستحقین و برای فقیرها برسه، از نگاه شریعت اسلام همیست که یک نفر یا دو نفر یا گروهی را تعیین بکنه که امو چیزی که او استخراج کرده از دارایش سر برای کمک مردم، اما آورده شناسایی بکن برای امو فقیر و مستحق تسلیم بکن.
خب از شما یک جهان تشکر.
دوستان عزیز، برنامه این هفته آشیانه به پایان میرسد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار، سربلند باشید.
Let's go.